روحانی است، هم کاکایش هم روحانی است. هیچ وقتی ایشان واقعا در قسمتی تو آدم شریر باشه، آدم جنگجو باشه، نبودن بسیار حلیم با بردبار در مدرسه هم که بود اونجا در تلاوت قرآن که شرکت میکردیم، خدمت شما ایشان صدای خوشی داشت، بعضی وقت جایزه میگرفت. در اینجا هم که بود کریمی و شاعر نظری و یک دو تا از شیخ‌های دیگه میآمدن برای تمرین که هفته دو نفرشون صحبت میکردن هر روز جمعه صبح وقت، اگر مصبی وقت در دعای نوبه میرفتیم، بعد از دوری میآمدن برای که صحبت بکنن. خب روایت و آیات قرآن را که حفظ میکردن، مطالب را که حفظ میکردن، اونجا روی منبر صحبت میکردن. همی اردو در مابین همی جمع هم بحثای خودش، هم طاهر نظری و هم فاضل کریمی، اردو تد بود در قوه حافظه و در مثلا که صحبت هایش اینا، مخصوصا در صحبت ای از آقای کریم هم خیلی بشه.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد طاهر نظری با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. میتونید سوالایتون، پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازنده تون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید از طریق سایت برنامه هم ما را همراهی بفرمایید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. به این سایت که مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری را در این سایت پیدا می‌کنید و از این طریق می‌تونید که با آرشیو برنامه لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. شبکه‌های اجتماعی هم در خدمت شماست و از این طریق می‌تونید پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب همچنان در ارتباط با شهید محمد طاهر نظری با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امروز این هفته در واقع صحبت‌های جناب آقای حجت الاسلام محمد عیسی اخلاقی را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم در ارتباط با شهید محمد طاهر نظری. عرض کردم که جناب آقای اخلاقی با شهید نظری نسبت فامیلی دارن و خب از دوران طفولیت این شهید بزرگوار را میشناختن تا زمان شهادتشان. سال 1363 هجری خورشیدی سالی است که شهید محمد طاهر نظری هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران. صحبت های جناب آقای اخلاقی را در ارتباط با این موضوع بشنوید.
در سال 1363 در برج سوم برج جوزای 63 از افغانستان با یک کاروان 120 نفری از مسیر سنچارگ و سریپول و از همین مسیر میمنه و بادغیس اینا پیاده آمدیم تا ایران در طیبات آمدیم. بعد از این ماشین گرفتیم، چند تا ماشین نفرها رو دوار کردیم، خلاصه گرفته آمدیم در مشهد مقدس که بعد یک تعداد از همین 120 نفر رفتن پشت کار و یک تعداد دیگه هم 60 نفری هم چیزایی یا 58 نفر بود 60 نفر دقیقاً یاد نمونده با آقای مرتضی رفتن برای آموزش که آن وقت جنگ با روسا بودی خود که آموزش ببینه و بر بگردن به داخل افغانستان. و بنده با محمد طاهر نظری و آقای مثلا شهید فاضل کریمی و یک تعدادی از طلبا که با ما آمده بودن مشغول تحصیل شدیم در مشهد مقدس. اوائل که آمدیم با آقای طاهر نظری، با محمد فاضل کریمی، با علی شریف و اینا در یک پایگاه آموزشی جبهه متحد داشت در خیابان خاکی مشهد مقدس. اینا را ما بردیم و اونجا شامل کردیم که اونجا غذایشان سه وقته میدادن و منتها درسشان یک درس اخلاق و اینا در پایگاه داشتن و بقیه درسشان آزاد بودن. یک سال خورده ای را خدمت شما شد در پایگاه آموزشی آقای نظری مشغول بودن و بعد از اینجا راهی مدرسه امام صادق شدن.
اینم بخش سوم صحبت‌های جناب آقای اخلاقی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما این شهید بزرگوار وصیت‌نامه‌ای داشته، هرچند که وصیت‌نامه در دسترس نیست یا حداقل میتونیم اینطوری بگوییم که من تا حالا نتونستم به وصیت‌نامه شهید محمد طاهر نظری دسترسی پیدا بکنم. اگر در آینده این دسترسی ایجاد شود حتما این وصیت‌نامه را خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم خوان در برنامه لاله‌های غریب و تقدیمتون می‌کنیم. تا به حال من نتونستم دسترسی پیدا بکنم، اما بخشی از وصیت نامه را در صحبت‌های جناب آقای اخلاقی داریم. می‌خوایم که این بخش از صحبت‌ها را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که عرض کردم بخشی از وصیت نامه شهید محمد طاهر نظری است و خیلی هم درس آموزه.
وقتی وصیت خط نوشته کرده بود، بنده را وصی گرفته بود، از جمله وصایی کرده بود که عرض احترام به پدر دارم، عرض احترام به مادر دارم. دو جمله ایشان خلاصه کلام خیلی واقعا، من او را در سر منبرم صحبت کردم وقتی که تجهیزش گرفتیم، برای مردم خیلی یک درس عجیب شد. نوشته کرده بود که ما در وقتی که پشت مالا می رفتیم، پشت همو گله و اینا، فلانی چوپان بزرگ بود، مرا از اینجا یعنی کمک به اورای کرده. اونجا منطقه رسم است که بچه های کوچیکه بعد بدرقه دایی میکنه، ما بدرقه میگیم یعنی نوبتی کمکی چوپان، آرد و نمک و اینا را رایی میکردن که بعد اونجا چوپان ها دخلیش نان و اینا جور کنه. بعد نوشته کرده بود که یک دانه برده را از مامای علی محمد زوار فلانی چوپان خورده که از گوشت از اون ما هم خود نمیدانستم پسان که برای خود او گم کرد. وقتی برده او کشته بود، مسئله برده دیدم که سای مربان چی نشانده. خلاصه بعد فهمیدم که این برای مامای بیه، مامای من رضایت چیه بگیرین که من از او گوشت برده خوردم. یک بزغله دیگر از آج یاکوب که از او هم همون چوپان خورده. یک بزرگه دیگر من برابر شده بودم که از گوشت از او هم خوردم، کسی کشته شما نجده بودم در وشت خط خونه کرده بود. گوشت بزغله بود، بعدا که او به مزکه بزغله خود گم کرد، یک رسی که دیگه از اینکه بوده بدرقه رفته بوده قدر از او، بعد او گفته بگید غلی فلانه فلانی کشته بود، از او گشته هم خوردی. همه دو تارت به من توصیه کرده بود که رضایت بگیرین، شما ببینین نیمی بالاستین واقعا معیار تقوی.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه لاله های غریب همراه بودید. سومین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید محمد طاهر نظری با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. اطلاعات به نسبت جامعی بود، یعنی عرصه این برنامه را که کنار هم دیگه بگذاریم و اطلاعات جامعی دسترسی پیدا کردیم. او بخشی که در مدرسه علمی امام جعفر صادق علیه السلام این شهید حضور داشته، قبلا از زبان شیخ منصور هاشمی و همینطور شیخ مصطفی باهری تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بخش‌هایی هم از زبان حجت الاسلام فیض و حجت الاسلام اخلاقی شما عزیزان شنونده شنیدید. بسیار تشکر میکنم مجدد از ای که با برنامه لاله های غریب همراه بودید. همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق پرست؟
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان بازگشایی سفارت عربستان در افغانستان را گامی مهم در تقویت روابط میان کابل و ریاض توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازگشایی سفارت عربستان در افغانستان را گامی مهم در تقویت روابط میان کابل و ریاض دانست. مجاهد گفت که روابط میان افغانستان و عربستان از اهمیت بالایی برخوردار است و این امیدواری وجود دارد که آغاز فعالیت‌های دیپلماتیک عربستان در کابل به سود هر دو ملت تمام شود. وی همچنین تاکید کرد روابط هیئت حاکمه افغانستان با کشورهای مختلف در حال بهبود است و آنها توانستند بسیاری از کشورها را قانع کنند که افغانستان مکانی امن است و هیچ خطری از خاک این کشور متوجه سایر کشورها نیست. مجاهد همچنین افزود روابط و تعاملات با تاجیکستان نیز بهبود یافته و هیچ تهدیدی از سوی افغانستان علیه این کشور وجود ندارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان است. در واکنش به بازگشایی سفارت عربستان گفت این اقدام باعث گسترش روابط میان دو طرف خواهد شد. رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت که بخشی از ارتش این کشور که در افغانستان آسیب دیده است را بازسازی خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در نخستین گردهمایی بزرگش پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که بخش بزرگی از ارتش بازسازی شده آمریکا به افغانستان داده شده و اکنون این بخش‌ها به شدت آسیب دیدند. ترامپ در این سخنرانی همچنین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را نمایش ترسناک خواند و گفت که ارزش میلیاردها دلار تجهیزات آمریکایی در افغانستان جا گذاشته شدند. رئیس جمهور منتخب آمریکا اظهار داشت کل ارتش را در سطحی که قبلا نبود بازسازی کردم که متاسفانه بخش بزرگی از آن به افغانستان داده شد. آیا شما این یکی را باور دارید؟ چه چیز وحشتناک است، اما ما دوباره آن بخشهایی از ارتش خود را که به شدت آسیب دیدند بازسازی خواهیم کرد. به اضافه ما مقدار زیادی از آن را از دست دادیم. میدانید آخرین باری که آمدم ما مهمات نداشتیم. باورتون میشود؟ وی با اشاره به خروج مفتزهانه آمریکا از افغانستان افسود که به گونه‌ای که ما خارج شدیم میلیاردها دلار تجهیزات را جا گذاشتیم و 13 عسکر را از دست دادیم. هیچ کسی از آنان یادآوری نکرد و من یادآوری کردم چون من آنان را دوست دارم و حالا همه آنها تماشا میکنند. 48 سرباز که به طرز وحشتناکی زخمی شدند. معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان با سفیر ازبکستان در کابل پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی دیدار و گفتگو نمود. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با سفیر ازبکستان در کابل پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی دیدار و گفتگو نمود. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا با عارف عثمانوف سفیر ازبکستان در کابل دیدار کرد. هر در خبرنامه‌ای که به رادیو دری فرستاده گفته است که دو طرف در این دیدار بر تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور تاکید کردند. بر اساس این خبرنامه سفیر ازبکستان در این دیدار گفته که سرمایه‌گذاران این کشور آماده سرمایه گذاری روی ایجاد مراکز صحی، واردات ادویه، ایجاد کارخانه سمنت و تجارت زغال سنگ در افغانستان می باشند. پیش از این نیز مقامات بلندپایه دو کشور به کشورهای یکدیگر سفر داشته و پیرامون یک دست از موضوعات از جمله را آهن، ترانزیت، تجارت، برق و سایر بخش‌ها توافقات را به امضا رساندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار کمک‌های مؤسسات کمک کننده به سکتور صحی در این ولایت را مهم و ارزشمند می‌خوانند. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما در شرق افغانستان.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار کمک‌های مؤسسات کمک کننده به سکتور صحی در این ولایت را مهم و ارزشمند می‌خواند. مسئولان میگوید کمک‌های نهادهای کمک رسان مشکلات زیاد سکتور صحی را کاهش داده است. مولوی امین الله شریف رئیس ستامه ولایت ننگرهار میگوید با آن هم که حکومت سعی می‌نماید با امکانات دست داشته خدمات مؤثر صحی را به مردم آماده و ارزان نماید، اما کمک‌های مؤسسات امداد رسان به سکتور صحی نیز خیلی مهم و با اهمیت می‌باشد. وای گفت در حال حاضر کمکای موسسات امداد رسان موجب افزایش دارو و تجهیزات طبی در مراکز صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی شده است.
نو پدې کې د بهرنۍ موسسات حکومتونه زموږ سره ډېر اړین دي او موږ یې مننه کوو چې زموږ سره په دې صحت باره کې پوره کومکونه کړي.
رئیس ستامۍ ولایت ننګرهار ګو به هزینې حکومت به زودي کار اعمار ساختمانها برای 13 بیمارستان محلي سي تقوابي در ولسوالۍ های این ولایت آغاز خواهد شد. باشندگان ولایت ننګرهار نیز کمکای موسسات امدادرسان را به سکتور صحی ضروری میخواند. نجیب الله باشنده شهر جلال آباد میگوید با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم های بین المللی حکومت به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های مردم در سکتور صحی باشد. وی میگوید کمکای موسسات امدادرسان با سکتور صحی باید افزایش یابد.
موسسات در افغانستان بسیار زیاد مهم است و کارهای به این خاطر مهم است که بالخصوص در بخش صحت بسیار زیاد مهم است، بعضی خاطر که حکومت نمیتواند که تجهیزات لازم را بگیره و یک پیسه هم نداره. همین موسسات است که تجهیزات و لوازم برای صحت مهیا میکنه. بعضی خاطر بسیار زیاد مهم است که باید در همکاری با حکومت موسسات هم باید باشه در افغانستان.
ایده ای از صاحب نظران هم کمک های موسسات امدادرسان را علاوه از حل مشکلات صحی در بلند بردن ظرفیت ها در این سکتور نیز مؤثر و ارزنده میخواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
افزایش گردشگران خارجی و صنعت گردشگری در افغانستان، عنوان گزارش همکار دیگر ما قریشی در کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از افزایش گردشگران داخلی و خارجی در این کشور خبر می‌دهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در طول سال جاری از نقاط و ولایات مختلف افغانستان بیش از 8 میلیون گردشگر داخلی و خارجی دیدن نمودند. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 7000 گردشگر خارجی از ساحات تاریخی، تفریحی، باستانی و فرهنگی کشور دیدن کردند.
از آغاز سال تا اکنون ما تقریبا بیشتر از 7000 سیاح امرای خود در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت داریم که این سیاحین از کشورهای مختلف از جمله کانادا، امریکا، روسیه، چین، کشورهای اروپایی، خاورمیانه، از این کشورها بیشتر آمدن به افغانستان جهت بازدید از ساحات تاریخی، تفریحی و یا هم مکانهای فرهنگی افغانستان.
به گفته غفران بیشتر گردشگران خارجی از کشورهای روسیه، چین، آمریکا، اروپا، کشورهای عربی و سایر کشورها بودند. یکی از گردشگران که از ولایت‌های بامیان، قندهار، مزار شریف و کابل و همچنان از موزیم دیدن داشته، سایر گردشگران می‌خواهد که از جاذبه‌های افغانستان دیدن نمایند. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به هدف جذب بیشتر گردشگران و تقویت صنعت گردشگری این وزارت تصمیم دارد تا سهولت‌های بیشتر را در اختیار گردشگران قرار دهد.
در آینده نزدیک ما تلاش داریم که امی صنعت گرزندوی را ما الکترونیکی سازی بکنیم با استفاده از تکنولوژی و همچنان در بنادر و در میدانهای هوایی کوشش بکنیم به طور خدمات را بکنیم که خیلی سهولت و با آسانی اینا بتونن همین پروسه را طی بکنن و از جاهای مختلف افغانستان خیلی با آسانی دیدن کنن و همین خدمات روز به روز بهتر شده بره.
گفتنی است در مدت بیش از 40 سال می شود که به علت تجاوزگران خارجی و تداوم جنگ‌های خونین و ناامنی صنعت گردشگری در افغانستان تقریبا متوقف گردیده بود و به تازگی این صنعت در افغانستان دوباره جان گرفته است. در گذشته یکی از عواید قابل توجهی افغانستان صنعت گردشگری بود و افغانستان از جمله کشورهای توریستی با قدامت تاریخی، آثار باستانی و فرهنگی که داشته و دارد به شمار می رفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بحران مصرف مواد مخدر در افغانستان از هر سه خانواده یک خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که دهها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان بسیاری از شهروندان را در معرض مسائل بهداشت روانی مانند اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه قرار داده است. بر اساس این گزارش، این مشکلات روانی به بحران گسترده ی مصرف مواد مخدر در افغانستان دامن زده و اکنون از هر سه خانواده یک خانواده تحت تاثیر مواد افیونی قرار داده است. همزمان با انتشار این گزارش، روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در صدر هیئتی از مقامات سازمان ملل از مرکز درمان و توانبخشی زنان و کودکان در کابل بازدید کرد. این مرکز که با حمایت مالی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند، خدمات درمانی و آموزشی جامعی را به زنان و کودکانی که تحت تأثیر سوء مصرف مواد قرار دارند ارائه می‌دهد. در سال 2024 این مرکز 640 زن و کودک را پذیرفته، 602 نفر را تحت درمان قرار داده و مشکلات بیش از 900 نفر را پیگیری کرده است. در این مؤسسه در بخش زنان برنامه‌های آموزشی مانند خیاطی و حرفه آموزی اجرا می‌شود تا زنان در روند بهبودی و ترک اعتیاد و مهارت‌های خودکفایی دست یابند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون صدر اعظم روسیه بر گسترش روابط دو جانبه و راهکارهای تسریع و تکمیل راهگذر راهبردی شمال جنوب تاکید کرد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در دیدار ویتالی ساویوف معاون صدر اعظم روسیه در تهران با بیان اینکه اجرای خط آهن رشت آستارا در چارچوب توافقنامه ایران و روسیه در اولویت برنامه‌های ماست و مصمم به اجرای آن هستیم، اظهار داشت که ایران به مفاد این توافقنامه پایبند است و طرف روسیه می‌تواند سریع‌تر نقشه‌برداری‌ها از مسیر و مقدمات اجرای طرح را آغاز کند. پزشکیان تصریح کرد دولت ایران بر اجرای این توافقنامه تاکید دارد و وزیر راه و شهرسازی ایران مسئول پیگیری این توافقنامه است. معاون صدر اعظم روسیه نیز در این دیدار از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به روسیه در روزهای ابتدایی سال 2025 دعوت به عمل آورد و گفت که مسکو خود را برای این سفر و مذاکرات و توافقات آن آماده می کند. ویتالی ساویوف با توجه به توافقات اجرای خط آهن راهگذر رشت آستارا بر اراده دولت روسیه برای اجرای این توافقنامه تاکید کرد و افزود که طرف روسیه خط اعتباری لازم را تامین کرده و ضمن همکاری با دولت جمهوری آذربایجان برای راهگذر شمال جنوب خواهان اجرای این توافقنامه از طرف ایران است. این مقام روسیه با توجه به اینکه دولت روسیه خواستار سرعت بخشیدن بر روند اجرای این توافق است، گفت که روسیه و جمهوری آذربایجان با هم توافق کردند آن بخش از این خط آهن که در خاک آنان قرار دارد نوسازی شود و از دولت ایران نیز می‌خواهیم به تأمین تمهیدات لازم برای نوسازی این خط در خاک کشور خود کمک کنند. معاون صدر اعظم روسیه ترانسپورت کالا از این کشور به ایران و از ایران به روسیه را روبروش توصیف و تصریح کرد. انتظار می‌رود با اجرای توافقنامه خط آهن رشت آستارا بتوانیم در مرحله نخست با ظرفیت انتقال 15 میلیون تن کالا میان دو کشور برسیم. ارتش رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر هشدار در تل‌آویو در پی فیر موشک از سمت یمن خبر داد. منابع رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر هشدار در تل‌آویو و مناطق مرکزی فلسطین اشغالی خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیر هشدار در تل‌آویو و اطراف آن پس از رصد فیر موشک از سمت یمن به صدا در آمده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا در آمدن آژیر هشدار در بیروت سبا و النقب اشغالی خبر دادند. یک رسانه آمریکایی از اعتراف مقامات دولت بایدن به افزایش چشمگیر آمار نظامیان اشغالگر آمریکایی در سوریه خبر داد. CNN به نقل از مقامات نظامی آمریکا اعلام کرد که شمار نظامیان آمریکایی در سوریه به طور منظم از زمان حمله 7 اکتبر یا طوفان الاقصا در سال گذشته افزایش یافته است. این مسئولان گفتند که شمار نظامیان آمریکایی در سوریه دو برابر آمار است که پنتاگون قبلا اعلام کرده بود. و گفته این مسئولان شمار نظامیان آمریکایی در سوریه در حال حاضر به 2000 نظامی رسیده است. CNN به نقل از این مسئولان افزود که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا برای اجتناب از خشمگین شدن کشورهای همسایه در افشای آمار دقیق نظامیان آمریکایی در سوریه تردید داشته است. و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تا کنون 14500 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند. یونیسف تاکید کرد که فقط در مدت یک ماه 160 کودک فلسطینی در باریکه غزه شهید شدند. روز گذشته نیز پایگاه العربی الجدید در گزارش نوشت که زنان در غزه شرایط سختی دارند و در کنار کودکان بیشترین تاثیر را از جنگ رژیم اسرائیل در سایه نبود امکانات پذیرفتند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکر داریم از همراهی شما عزیزان با رادیو دری. زنده با زندگی آماده پخش از تقدیم شما عزیزان میگردد.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگست، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
و خدایی که در این نزدیکی است. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. سلام به شما مردم شریف و نجیب و مهربان و خونگرم افغانستان. شما مردم خوب و پر از عشق و صفا و صمیمیت، و سلام و درود به شما همدلان در هر جایی که هستین. مرزها را بر می داریم. هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید در وسعتی به نام وطن فرهنگی که با شما سالها اشتراکات داریم و قرار است که باز هم در کنار هم بمانیم. سلام و هزاران سلام.
سلام علیکم، خوب این سلامه؟
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
عبد خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
خب خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. زنده باد زندگی. و هر روز همین ساعت افتخار داریم و توفیق داریم که مهمان جمع با صفای شما باشیم و از طرفی خودمون میزبان باشیم برای شما با موسیقی، با گپ و سخن، با صحبت و صدای شما و پیام شما و یک مجموعی که حاصل عشق و صفا و صمیمیت و دوستی است و در کنار هم بودن. خب دوستای عزیز، این هفته هم رسید به وسط هفته و زمان و دقیقه ها و ثانیه ها میگذرن، ولی ای که با هم دیگه میگذره، ای که با مهربانی میگذره، این قسمتش خیلی خوب است. سه‌شنبه هست، چهارم دی یا جدی 1403. خوش آمدین به برنامه خودتان. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز از رادیو دری.
خب خوشحال هستیم که رادیو دری رو برای شنیدن انتخاب کردین. دوستای عزیز، همکارانم حاضر هستن در برنامه مثل هر روز، هستن در کنار شما. در اتاق فرمان الهام بابا خانی صدا بردار. پریم موسوی دستیار تهیه، تهیه کننده وحیده حسینیان. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه رقیه حسینی. گزارشگر ما نیلوفر جان نوروزی از کابل اعلام آماده‌ای کردن و غزل حسین زده. خب هستن همکاران دیگر ما هم در پشتیبانی برنامه و بخش‌های مختلف و متنوعی که امروز پیشکش حضور شما میکنیم. کتابخانه را هم داریم، من هم اینجا هستم در کنار شما. زینب باید خب این هفته به نام زیبای مادر زینت یافته در کنار شما هستیم با موضوع اصلی و محور اصلی که مادر هست و زن هست، بانوان عزیز و پر از مهر و صفای ما هست که امروز بیشتر در این باره میخواییم امروز شما گپ و گفت داشته باشیم و صحبت داشته باشیم که مادر و زن در نقش‌های مختلفی که داره، دختر خانواده چه آرزوهایی داره، چه چیزهایی در ذهنش هست که دوست داره به اونا برسه و بله از آرزوهای مادر، از آرزوهای همسر، از آرزوهای دختر چقدر میدانین و چقدر پرسیدین خود شما. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. زنده باد زندگی. میتونین پیام بفرستین به شماره 0794-71-71-44 در افغانستان که با تلگرام هم وصل هست، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام ما، فیسبوک ما @radiodari_mashhad. خب 10:24 دقیقه است. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان زنده باد زندگی. برنامه متعلق به خود شماست. قرار است که صدای شما در این برنامه پخش شود و موضوع خانواده ها که گپ و گفت و صحبت و سخن خود خانواده است. برای رسیدن به یک فضای صمیمی‌تر، مهربان‌تر، رابطه ها را محکم می‌کنیم و دور می‌شیم از دور از جان کینه ها، شکر رنجی ها، سوء تفاهم ها و لازمش است که این مهارت ها را به دست بیاریم، تمرین بکنیم، دربارش صحبت بکنیم که چطوری میشه صمیمی تر شد و شکررنجی ها را برداشت و با عشق و مهر و مهر ورزی رسید.
ماه‌ترین ماه جهانم، نفس باش به جانم، در تب و تاب و هیجانم گرفته زبان، رفیق برگردی ماه شب من.
چه شدم رامش عشق خوش آرایش صاب و تب من گشتم نبود مثل تو نگر اصلا تو از آسمان افتادی مثل تو دلبر نیست گوهر توی و الماسم کنارت زیبانه جان به لبم کردی بس که تو خون سردی رفتی که برگردی ماه شب من توی آرامش آن که شدم رامش عشق خوش آرامش
خوشحالیم که در کنار ما هستین و این آهنگ و پیشکش اول برنامه انشالله که به دلتان نشسته باشه و وقتی که دختری به دنیا میاد در فضای خانه و خانواده و واقعا با لطافت و عاطفه و مهربانی که در وجود دخترها هست اصلا حال هوای زندگی عوض میشه. از دخترانمان بپرسیم که چه آرزوهایی دارین، چه خواسته هایی دارین، هرچند که میدونیم که جامعه و موانع و تنگناهایی که وجود داره خیلی از آرزوهای اونا را متاسفانه کاخ آرزوهایشان را خراب میکنه، اما در حدی که پدرها و مادرهای عزیز میدانن و میتانن و تمام تلاش و سرمایه خود میگذارن میشه آرزوهایی را جامعه تحقق بپوشانن.
خصوصیت که یک زن که همراه همسر خود رفیق می باشه به خانواده از جامعه گرفته تا داخل خانواده فعالیت داره و کار میکنه و زندگی یک شخص می سازه زن و زندگی گفته میشه.
یعنی زندگی او خونه خود خیلی به خوبی باشه و با رفتار خوب داره با اولاد خود رفتار خوب داره زندگی خود می ساز.
میفهمم که در کل زندگی است زن نباشه زندگی نیست.
بله زن نباشه زندگی نیست. نوشتن که در یک قریه زندگی میکنن، شرایط کم آبی هم روی زندگی اونا تأثیر گذاشته و طبیعتاً در کنار او باغچه و زراعتی که دارن باید کسب و کار دیگه ای را هم دنبال بکنن و پدر سعی کرده که شرایط گلم بافی و قالین بافی را در خانه فراهم بکنه، دار قالین بافی را بیاره و دخترک ساعتها پشت دار قالی میشینه یا پشت تنسته گلم بافی میشینه. خیلی آرزوها داره، آرزو داره که درس بخونه، دوست داره که معلم شوه و ولی با این شرایطی که ساعتها پشت گلم بافی و قالین بافی هست آیا واقعا میتونه به آرزوی خودش برسه؟ و باز با توجه به این شرایطی که درهای مکاتب و دانشگاه ها برایش بسته شده ساعتها گلم میبافه و قالین میبافه و در دار قالین و در گره ها و تار و پود گلم و قالین است که آرزوهای خودش به تصویر میکشه، آرزوهایی که آیا روزی خواهد رسید یا نخواهد رسید. خب با شما هستیم، همکارم نیلوفر نوروزی از کابل گزارش میده.
سلام و وقتتون بخیر. تشکر از اینکه صدای ما را میشنوین از کابل و در این بخش با ما همراه هستین. امروز میخوایم گفتگوی را تقدیمتون بکنم در ارتباط به آرزوهای یک زن در جامعه افغانستان و یکی از همشهریای ما میشنوم که چی آرزوهایی دارن، کدام آرزوهایشان برآورده شده و چی پلانها و آرزوهای هم در آینده بخیر دارن. از اونا میشنویم، لطفا با ما همراه باشین. سلام، خوش آمدین شما.
سلام بر شما، توباستان باشنده شهر کابل.
تشکر، سلامت باشین. خب اولا بر ما بگوین که شما به عنوان یک زن چی آرزوهایی دارین و چقدر به آرزوهایتان رسیدین؟
به عنوان یک زن آرزو دارم که خانواده سالم با اتحاد با اتفاق داشته باشیم، در کنار هم زندگی کنیم و آرزوم نسبت به جامعه ای است که خانما بتانند درس بخوانند، دختر خانما بتانند درس بخوانند و آنچه را که دوست دارن آرزو دارن با او برسن.
خب در مورد آرزویتان که همی لحظه دارین میشه بر ما بگین که چی است؟
خب آرزویی که همی لحظه دارم همیست که چی بورسی شخصی باشه، چی بورسی دولتی باشه، من شرایط چه پیدا کنم، کامیاب شم و بتانم ماستری خودم خارج از افغانستان در یکی از کشورها ادامه بتم.
و به عنوان یک زن چقدر ما به آرزوها و اهدافتان اهمیت میتین و تلاش میکنین برش برسین؟
آرزویی که هدف نداشته باشه، آدم برنامه نداشته باشه، آرزو منطق نداره. طبعا که هر انسان آرزویی را که داره، هدفی را که داره اهمیت میده و برش مهم است. کسی که آرزو می داشته باشه تلاش نکنه به این جایی نمیرسه و ما تا جایی تقریبا با آرزوهایم رسیدیم و تلاش خود کردیم. ای که موفق شدیم نشدیم ناراحت هم نیستم، چون بعضی وقتا شرایط یا فرصت ها نمیشه که آدم با آرزویش برسن، اما تلاش خود را زیاد کردیم.
بله، و از مشکلاتتان در خانه و جامعه بر ما بگوین که آیا درست است که آرزوهای ما را فدای دیگر را بکنیم و فراموش بکنیم؟
در خانواده مشکلات وجود داره و ای که مشکل در خانواده ما شخصی تعلق به ما داشته باشه و ای که از طرف خانواده پدر مادر خواهر برادر مشکل داشته باشم، شکر خدا نیست تو مشکل. خب جامعه ما با شما معلوم است که مشکلات به طبقه خانم‌ها و دختر خانم‌ها زیاد است و آرزو دارم که روزی مشکلات که سرای خانم‌ها هست چیده شوه و هر انسان، هر دختر خانمی که آرزویی را داره که درس بخونه، تحصیل کنه، وظیفه داشته باشه به او برسه. گاهی وقتا هم شرایط یا فرصت ها سازگاری نمی داشته باشه که آدم اما آرزوهایی را که داشته باشه فدا کنه نسبت به دیگران. خب باز هم ما ناامید نیستیم، امید داریم که روزی شرایطی که بر خانم ها یا محدودیت هایی که بالای خانم های افغانستان هست، باز هم ما ناامید نیستیم و امید داریم که روزی محدودیت ها و قویداتی که بالای خانم ها و دختر خانم هایی که در افغانستان هستند چیده میشه و ما میتونیم آنچه را که دوست داریم بازوی اون برسیم.
بله، ما تشکر میکنم از شما و از یک فرصت دادین امرویتون صحبت داشته باشین. موفق باشین.
تشکر از شما.
میگم خدا خیر بده زن غفوره.
خب
ما شنیدم چند تا هشتوک جمع کرده در مخانه برشان سبق یاد میده و خیر.
چقدر خوب کار میکنه.
کار بسیار خوب میکنه.
وقتی که دختره کار نمیمونه درس بخونن چقدر ثواب میکنه.
بسیار. اگه دیگه همسایه‌ام یاد بگیرن.
او یک
چی شده؟
میبخشی. ببینم که رادیو چی میگه.
برنامه خانواده است.
زندگی کنیم به همین آسانی.
خب گوش کنیم که چقدر گپای خوب میزنه.
زیر یک سقف همدلی.
روانشناسای برنامه خیلی راهنمایی میکنه که چه قسمی با خانمایتان رویه کنین.
اوه صبر کو، شما هم گوش کنن. تنهایی گپ نیست که مرد خانه فکرش باشه. خانم و مادر خانه هم باید همدلی و همفکری داشته باشه.
بله کاملا درست. آخه زندگی با همدلی و یک رنگی تمام اعضای خانواده پیش میره نه؟
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. 10:35 است و خوشحال هستیم که رادیو دری را و زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. از آرزوها میگیم و به خصوص آرزوهای دخترانمان، آرزوهایی که یک زن در دلش هست و خیلی هایش فراموش شده، بخصوص وقتی که یک زن به جایگاه مادری میرسه، دیگه میشه فرزندانش، میشه ای که چطور و با چه امکاناتی تلاش بکنه که فرزندانش به جایی برسن، و خیلی وقتها خودش فراموش میکنه، آرزوهای شخصیش فراموش میکنه. از چند وقتی میپرسیم که خب مثلا مادر جان سال روز تولدت هست، بگو چه آرزو داری؟ میگه که الهی که مثلا دخترم، الهی که بچه‌م مثلا درس بخونه، تحصیل کنه، به اون جایگاهی که دلش میخواد برسه. میگیم خب خودت تو چی؟ خودت مثلا با چه چیزی علاقه داشتی؟ دوست داشتی که به چه مقام و موقعیتی در زندگی شخصی خودت برسی؟ شاید خیلی سالها باشه که بهش فکر نکرده باشه، اما بپرسیم از مادران ما، از بانوان توانمند سرزمین ما که چه آرزویی دارن و در حد توان و امکاناتی که شما در نقشی که دارین میشه قدمهایی را برداشت، میشه قدمهایی را برداشت حتی اندک و جزئی.
دیگه یگانه ها روزای ما سال اولین چیزی که سال و دومی که در مورد فعالیت زن است که باید زنها همگیشان به وظایف خود، به تحصیل خود و به امور مولای خود ادامه بدن. بچه هایم که اونا هم هر کدامشان محصل هستن دوباره به درس خود بهتر و آرامتر تحصیل خود ادامه بدن.
آرزو داره که همسر آینده‌اش او را به سرزمین رؤیاهایش ببره، برسه سوار بر همو اسب سفید و بیایه او را ببره به سرزمین آرزوهایش. شاید دوستای عزیز یک چنین چیزی را در قصه ها و در داستان ها هم شنیده باشین، در کارتون ها دیده باشین و شنیده هم باشین که خیلی ها نشستن که یکی بیایه و اونا را به سرزمین رؤیاها ببره. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ ممکن است که یکی دیگه شما را به سرزمین رؤیاها ببره؟ نقش خود فرد در رسیدن به رؤیاها و آرزوهای خودش چقدر هست؟ تلاشهایش، قدمکهایی که برمی داره، صدایی که بلند میکنه، تلاشهایی که کوشش میکنه که رقم بزنه، نقش خود فرد چقدر هست؟ از افراد موفق اگر بپرسیم، آیا میگن که یکی ما نشسته بودیم و یکی آمد ما را سوار اسب آرزوها کرد و برد به سرزمین آرزوها، یا یکی میگه خود ما بلند شدیم، قدم برداشتیم، شکست خوردیم، اما دوباره رفتیم یک پله بالاتر، باز افتادیم، باز خستیم، باز بلند شدیم و بعد از شکست های مکرر رسیدیم به اون جایگاه بلندی که میخواستیم برسیم و دست ما را رساندیم به آسمان آرزوها و شهر رویاها. خب با شما هستیم و بریم به بخشی که خیلی ارتباط داره با آرزوها و رویاها، مثلا نویسنده شدن و انتشار یک کتاب. آرزویی است که خیلی ها داشتن و خوشبختانه خیلی ها هم تانستن جامعه عمل بپوشنن. چطور میشه یک نویسنده شد؟ چطور میشه کتاب نوشت؟ و چطور میشه اصلا کتاب خان شد؟ خود کتاب خان شدن، میگن ارتباط با کتاب هم مثل لحظه عاشق شدن است. خیلی وقتا ممکن است که بخوای کتاب بخونی اما نشه، اما یک لحظه اتفاقی میفته و یک کتاب دلت را میبره و میشه کتاب خان. بشنوین بخش کتاب خانه را.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
با سلام به شما دوستان عزیزم در برنامه زنده با زندگی و شما شنوندای عزیز، صبحتان بخیر. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشین. تشکر از فرصتی که برام اومد. من حمیدرضا محمدی هستم و می‌خوام در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما عزیزان صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها خواندم و این کتاب داستان زندگی خلبانی است که در یک جای بینامونشان تیارش یا همه هواپیمای سقوط میکنه و این 16 کوچولو مجبور میشه که به جاهای سفر کنه تا بتونه دوباره برگرده به همون سیاره یا از همون جایی که آمده. از داستان این کتاب شاید خیلی ها چیزهایی را شنیده باشن، این که در یک سیاره به اصطلاح و یک جایی با روباهی آشنا میشه و بسیار دیالوگای خوبی همراه 16 کوچولو و روباه رد و بدل میشه که امروز در فضای مجازی و حتی میتونیم بگویم که خیلی ها از این مطالب و از این دیالوگ ها تانستن راهش تغییر بتن، هرچند که کتابیست گفته میشه برای اطفال یا خرد سالان نوشته شده، ولی خب به نظر من کتابیست که تمام سنین میتونن او را بخوانن، مخصوصا برای جوان ها پیشنهاد میشه. دیالوگای خوبی دارم، میتونین برین ببینین و جستجو کنین در رابطه با کتاب. و مثلا یکی از دیالوگ های شما براتون بگویم ای که وقتی 16 کوچولو میپرسد از روباه که کی اوضاع به اصطلاح بهتر میشه و روباه جواب میده که از وقتی که بفهمی همه چیز به خودت بستگی داره. و دوباره 16 کوچولو پرسان میکنه که از کجا بفهمم که وابسته شدم، و روباه دوباره جواب میده که تا وقتی که هست نمیفهمی. و خب میتونیم بگیم جملات فلسفی هست که میتونیم وقتی به عمق این جملات فکر میکنیم درس هایی هست برای تمام افراد که میتونن از این کتاب درس بگیرن. فکر میکنم خیلی هایی کتاب خوانده باشن و خیلی چیزها از او یاد گرفته باشن. ما میتونم بگم چندین باری کتاب خواندم و هر بار به چیز تازه‌ای رسیدیم در رابطه با این کتاب. فکر میکنم که بهتر این هست که شما حتما یک سری به این کتاب بزنین و ارزش خواندن داره، ارزش بارها خواندن را به زبان بسیار روان نوشته شده. خیلی راحت میتونین از این کتاب چیزهایی برداشت کنین. من تشکر میکنم از اینکه وقت برنامه زنده باد زندگی را در اختیار من قرار دادین و تونستم با شنوندای عزیز شما صحبتی داشته باشم. امیدواریم که همه ما به موفقیت های زیادی دست پیدا بکنیم و همیشه سالم و سلامت باشین. نکته آخری که میخواستم خدمت شما عزیزان بگویم این که خب در این شرایط کرونایی وقت ما قسمی تقریبا میشه گفت وقت آزاد بیشتری داریم. سعی کنیم که در این زمانی که داریم کتاب بیشتر بخوانیم و از دنیای کتاب و کتابخوانی لذت ببریم. تشکر از شما عزیزان که وقتتان در اختیار بنده قرار دادین. سالم و سلامت باشین، همیشه خوشحال. خدا نگهدار.
یادتان باشد که هواپیمای من جایی در وسط صحرا افتاده بود که فرسنگ ها با آبادی فاصله داشت. با وجود این به نظر نمی آمد که آدمک در پهنه شنزارها سرگردان مانده یا از خستگی و گرسنگی یا تشنگی و ترس به حال ضعف افتاده باشد. هیچ چیز او به بچه گم شده در وسط صحرا فرسنگ ها دور از آبادی نمی ماند. آخه تو اینجا چه کار میکنی؟
خواهش میکنم یک گوسفند برام بکش.
در برابر یک معمای مقاومت ناپذیر جرأت اطاعت نکردن برای آدم نمیماند. این بود که خودنویس و کاغذی از جیبم درآوردم و گرچه فرسنگ ها دور از هر آبادی با وجود خطر مرگ کار بیهودهی به نظرم میامد گوسفند کشیدم.
نه، این از همین حالا مریض احواله، یکی دیگه برام بکش.
من گوسفند دیگری کشیدم.
خودت که میبینی این گوسفند نیست، قوچه، شاخ داره.
من تصویر دیگری کشیدم.
این یکی خیلی پیره.
حوصله‌ام دیگر سر آمده بود. عجله داشتم که موتور هواپیما را هرچه زودتر پیاده کنم. بیا اینم یک صندوق با سه سوراخ برای تنفس. گوسفندی که تو میخوای توی این صندوق.
آهان، درست همونه که میخواستم. فکر میکنی خیلی علف بخواد؟
چطور؟
چون جایی که من زندگی میکنم همه چی خیلی کوچیکه.
حتما علف بندزه کافی گیرش میاد. گوسفندی که به تو دادم خیلی کوچیکه.
نگاه کن خوابش بردی.
آشنایی من با شازده کوچولو به این ترتیب آغاز شد. مدت ها طول کشید تا فهمیدم از کجا آمد. شازده کوچولو که خود سوالهای زیادی از من میکرد، در همین وقت سر و کله روباه پیدا شد.
صبح بخیر.
صبح بخیر.
من اینجا هستم زیر درخت سیب.
تو کی هستی؟ بس که خوشگلی آدم دلش میخواد تماشات کنه.
من روباهم.
بیا با من بازی کن، من خیلی غصمه.
نمیتونم با تو بازی کنم، من اهلی نیستم.
لطفا منو ببخشی. این اهلی یعنی چی؟
تو این طرف ها زندگی نمی کنی. دنبال چی میگردی؟
دنبال آدم ها. این اهلی یعنی چی؟
آدم ها تفنگ دارن و شکار میکنن. خیلی ناراحت کننده است. جوجم پرورش میدن. فقط به این دوتا کار علاقه دارن. تو هم دنبال جوجه میگردی؟
نه، میگردم دوستایی پیدا کنم. این اهلی یعنی چی؟
اهلی کردن کاریه که غالبا فراموشش میکنن. یعنی ایجاد پیوند و رابطه.
ایجاد پیوند؟
درست همین. مثلا تو بر من الان فقط یه پسر کوچولو مثل صدها هزار پسر کوچولوی دیگه هستی. من به تو احتیاجی ندارم، تو هم به نوبه خودت به من احتیاجی نداری. اما اگه تو منو اهلی کنی، اون وقت ما به همدیگه احتیاج پیدا میکنیم. برای من در دنیا تو یگانه خواهی بود. برای تو در دنیا من بی نظیر خواهم بود.
دارم میفهمم. گلی هست که به نظرم من اهلی کرده.
ممکنه رو زمین همه جور چیزی دیده میشه.
رو زمین نه،
تو یه سیاره دیگه.
آره
تو اون سیاره شکارچی هم هست. نه جالبه.
خب معرفی کتاب شازده کوچولو را داشتیم، در واقع پرفروشترین کتاب قرن، و بخوانیم این کتاب. و به قول حمیدرضا محمدی که گفت من بارها این کتاب خواندم و باز هم میخوانم. اگر بخواین موضوع مفهوم مرکزی این رمان را بدانین، این است که کودکی هست که هنوز در دنیای باصفای کودکی هست و هنوز درگیر مسائل و مشغله ها و فراموشی های دنیای بزرگسالی و بزرگترها نشده. برای همین او کودک چیزی را میبینه که او فرد بزرگ نمیبینه. جملات خیلی زیبا و خاطر انگیز و به یاد ماندنی هم داره، مثل که شازده کوچولو میگه اهلی کردن یعنی چی؟ روباه میگه چیزی است که پاک فراموش شده، معنیش ایجاد علاقه کردن است. و جملات ماندگار دیگه‌ای که من چند تایی رو برسان میخوانم، میگه که شازده کوچولو پرسید غم‌انگیزتر از این که بیایی و کسی خوشحال نشه چیست؟ میگه که بری و کسی متوجه نشه، در جمعی باشی ولی وقدر حضورت بی ثمر باشه که اگر هم بری هیچ کس نفهمه که